نهاد فلسفه باید باشه خیلی هم خوبه، ولی نهاد فلسفه نباید حول یک پاسخ، حول یک ایده شکل بگیره، بلکه باید حول پرسشگری شکل بگیره. یعنی نهاد فلسفه، یک نهادی باید وجود داشته باشه برای حفاظت از این پرسشگری، از این پرسشگری آزادانه. چرا؟ به خاطر اینکه بیرون از این نهاد، یعنی اگه این نهاد نباشه، یعنی اگه همه چیز با حال خودش با گذشته بشه، این خطر وجود داره که پاسخ، که پرسشگری فقط همون لباس مبدل پرسشگری رو بتن کنه و هی پاسخ ها، یعنی حوزه های مختلف از این پرسشگری سو استفاده کنن و پاسخ های خودشون رو در واقع داخل کنن به این پرسشگری. نهاد فلسفه باید وجود داشته باشه برای اینکه حفاظت کنه از پرسشگری آزادانه. این بحثیه که دریدا توی همون مقاله حق فلسفه برای همگان ازش صحبت میکنه که ضروری نهاد فلسفه. خود دریدا هم خیلی توی خود فرانسه اون دوره خیلی کارهای چیز میکرده، اجتماعی میکرده برای اینکه این نهاد فلسفه آزاد باقی بمونه و باقی بمونه. ضد آکادمی، ضد نهاد نبوده دریدا بهش اونجوری که الان ممکنه از بیرون به نظر بیاد، منتظری که باید باشه ولی باید حفاظت بشه. این نهاد باید با قدرت، باید بودجه داشته باشه، باید کار کنه برای اینکه از پرسشگری، از پژوهش فلسفی آزاد حفاظت کنه. چون که جامعه لیبرالیستی یا بگم رو اونجا بخواییم بگیم، خیلی منفعتگراست، خیلی چیز دیگه دوست داره که همه چیزی سودی داشته باشه، یه فایده‌ای داشته باشه. خب فلسفه همین پرسشگری آزادانه به درد نخوره، بیفایده است. خب بخاطر همینه که دریدا معتقده حتما باید این به زور حفاظت بشه که این باقی بمونه، چون اگه بذاریم در اختیار بازار آزاد این از بین میره. دولت‌ها باید از نهاد فلسفه حمایت کنن، حفاظت کنن، باید بودجه در اختیارش قرار بدن. چون که اگه بگن خودش رو در بیاره، خب معلومه نهادهایی که بازدهی بیشتری دارن، سوددهی دارن در کوتاه مدت، خب اونا بیشتر رشد میکنن. خاطر همین دریدا تابع یاسپرس هم هست. یاسپرس یک کتابی نمیشه به نام ایده دانشگاه، اونجا خیلی از این پژوهش آزاد دفاع کرده. پس دریدا از نهاد فلسفه من تدایی باعث میشه که طولانی بشه، چیز میکنه، حفاظت میکنه و حمایت میکنه. خب این مسئله. یه مسئله دیگه هم من میخواستم در موردش صحبت کنم که به همین نسبت فلسفه و ادبیات مربوطه، که خیلی متون دریدا متهم میشن به اینکه این فلسفه نیست و ادبیاته. من میخواستم در مورد این هم صحبت کنم که فلسفه چیه، ادبیات چیه. خب خیلی فرصت نمیشه، چون اصلا یه حوزه دیگه ای، شاید بحث دیگه ای باز بشه. ولی سعی کنم خیلی کوتاه فقط اشاره بار یه نکته ای در این مورد اشاره کنم. ببینید وقتی که از دریدا بپرسیم فلسفه چیست، معمولا دریدا وقتی به آثارش رجوع میکنیم خیلی مستقیم به پرسش ها جواب نمیده. شبیه این پرسش چند بار در متون دریدا تکرار شده که فلان چیز چیست، و دریدا وقتی که با این پرسش مواجه میشه، من چند جایی که نگاه کردم بیشتر دریدا میاد در مورد چیست صحبت میکنه تا اینکه در مورد اینکه اون چیه. خب مثلا وقتی از دریدا بپرسیم فلسفه چیست، میاد خود پرسش چیست رو تحلیل میکنه. این خیلی مربوطه و خیلی مهمه. وقتی میگیم فلسفه چیست، یه پیشفرض هایی داریم که این پیشفرض ها توی همین چیست در واقع پنهان شده. وقتی میگیم چیست یعنی چی هست، و بنابراین حالا این هم خیلی هایدگریه دیگه، توی این هستی که در پرسش ما الان نهفته است یه معنایی از هستی به قول هایدگر پنهان شده. یعنی ما میفهمیم که بودن یعنی چی، و بنابراین میخواییم که در اون معنایی از بودن که میفهمیم بگیم حالا فلسفه کجاشه، فلسفه چی هست، یعنی فلسفه کجای این چیزهایی که هستم. دریدا به تبع هایدگر، پیرو هایدگر، این معنای بودن رو، معنای سنتی بودن، معنای افلاطونی بودن رو به پرسش میکشه تحت مفهوم متافیزیک حضور. یعنی ما میدونیم هایدگر در عصر زمان وقتی که پرسش هستی و اهمیت پرسش هستی رو مطرح میکنه و بعد میره سراغ سنت این پرسش که ما امر واقع ما در واقع این سنتی که به ما به ارث رسیده، بعد میگه که در سنت ما، در سنت یونانی، معنای هستی به منزله حضور معرفی شده. بودن یعنی حاضر بودن. خب دریدا نرد متافیزیک حضور میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که حالا فرصت نیست که خیلی در این مورد صحبت کنیم، بعد ما میدونیم در متافیزیک حضور تقابلی وجود داره بین بودن و نبودن، یعنی بودن در معنی حاضر بودن و قایم بودن، حضور بیان، یا به تعبیر دیگه تمایزی وجود داره بین درون و بیرون. هر چیزی که میخوام برسم به فلسفه، فلسفه چیز، خب هر چیزی یک درونی داره و یک بیرونی و بنابراین معقولات از هم دیگه متمایز میشن، هر کدوم یک حوزه‌ای رو به خودشون اختصاص میدن، مرزبندی بینشون اتفاق میافته. خب که ما میتونیم ببینیم که الان کجاییم، الان مثلا در حوزه فلسفه هستیم یا در حوزه مثلا ادبیات هستیم. خب فقط من این رو میخوام بگم چون فرصت نیست، که دریدا با منطق درون و بیرون مقابله میکنه و در آثارش منطق دیگه ای رو که حالا بهش میگه منطق سابلمنتاریتی، خب از منطق دیگه ای صحبت میکنه و به خاطر همینه که خیلی وقتا ما میبینیم که مرز بین مثلا فلسفه ادبیات، فلسفه سیاست یا حوزه‌های دیگه مقشوشه در دریدا، یعنی بر طبق منطق صفر و یکی درون و بیرون، منطق حضور و غیاب در واقع فلسفه نزد دریدا با ادبیات یکی میشه، مخلوط میشه. خب اما وقتی که فرصت نیست من در مورد صحبت کنم، وقتی که دریدا به جای حضور از تعهد، از مسئولیت، از نیرو صحبت میکنه، از یک تعهدی به یک پرسش، خب وقتی که اینطور صحبت میکنه اون وقت ما میتونیم برای فلسفه یک ذات قائل باشیم، اما نه ذات حاضر، نه ذات به منزله حضور، نه جوهر ارسطویی که یه چیزیه که دوام داره، حاضره، درونیتی داره. ذات فلسفه، فلسفه برای دریدا، برای فلسفه ذاتی قائله، ولی این ذات تعهده، تعهده به حقیقته، نه یه چیزی که حوزه ای رو مشخص میکنه و بنابراین از حوزه دیگه متمایز میشه. بخاطر همین آثار دریدا با وجود این که به نظر خیلی عدمی میان، پر از استعاره، که دریدا معتقد همیشه متون فلسفی پر از استعاره بودن، خیلی وقتا شخصی به نظر میان متون دریدا، ولی باز هم به دلیل وجود اون تعهد به حقیقت فلسفی متون دریدا فلسفی هم و خیلی دریدا رو این تاکید میکنه که متون من فلسفی هم. خب و ولی در مورد این که ادبیات بیرون از این فلسفه هست صحبت نمیکنه، چون اصلا به این منطق درون و بیرون قائل نیست. و در مورد منطق مکملیت هم من داشتم صحبت کنم که حالا فرصت نمیشه، اینکه اصلا منطق دریدا چه منطقیه، یعنی چی سابلمنتاریتی. بازم حالا فقط یه اشاره خیلی کوتاهی میکنم به حدی که فقط گفته باشم، که فقط یه اشاره دیگه، ما وقتی که یه چیزی رو به یه چیزی اضافه میکنیم، این سابلمنت به معنی اضافه کردن، افزودن هست. خب وقتی یه چیزی رو به یه چیزی اضافه میکنیم، یه چیزی قبلا بوده، یه حوزه‌ای قبلا بوده، ما این چیز رو بعد بهش اضافه کردیم. اون چیزی که اضافه است، خب اضافیه، یعنی فرعیه. خب دریدا در آثارش باسازی خواستگاه خیلی کلیدیه، خواستگاه رو باسازی میکنه. خب خواستگاه وجود نداره، اول وجود نداره. وقتی اول وجود نداشته باشه، اون وقت اون چیزی که بعد اضافه شده، اون قبلیه نسبت به اون چیزی که بعد اضافه شده اولویت نداره. و وقتی اولویت نداره اون چیز قبلی نزد خودش کامل نیست. به خاطر همین مکمل از نظر دریدا متمم هم هست، یعنی چیزی که بعد اضافه میشه باعث میشه که نشون داده بشه که اون چیزی که قبلا بوده ناکامل بوده، کامل نبوده. خب این منطق اضافه کردن یه گشودگی و یه بیکرانگی رو ایجاد میکنه که باعث میشه که ما با ذاتهای بسته سرکار نداشته باشیم. این افزودن در واقع ایجاد ذات تازه است، ایجاد ذات تازه است. بخاطر همین فلسفه، حالا من خیلی سریع برگردم سراغ فلسفه و ادبیات، آره فلسفه ذاتی داره، ولی ذات فلسفه چیزی نیست که از پیش بس به طور بسته و سرب وجود داشته باشه. فلسفه با خوندن ما، با تلاش فلسفی ما شکل میگیره ذاتش. فلسفه همواره در حال شکل گرفتنه. خب و پویاست ذات فلسفه، از پیش وجود نداره. به خاطر همین یه متنی حتی اگه ادبی باشه، حتی اگه یک داستان باشه، ولی برخورد کنه به متن فلسفه، این ذات فلسفه رو تغییر میده. ما از پیش نمیتونیم تعیین کنیم که چی فلسفه است، چی غیر فلسفه است. فلسفه در حال شکل گرفتنه. خب آینده فلسفه از پیش معین نیست از نظر دیدا، و این منافاتی با بودن فلسفه، با ذات داشتن فلسفه نداره. خیلی ممنون.
و خب حالا ما دعوت میکنیم پرسش و اصرار بر مونده و پرسش هایی که شاید پاسخ هم نداشته باشید بپرسید.
برسید وقتی گفتی میشه ذات فلسفه در رابطه هم بودی به حقیقت فلسفیه، آیا ما این را لزومن به متافیزیک حضور تنده میدیم؟ نگاه که داریم میپذیم که حقیقت فلسفی هست، و یعنی من احساس کنم که دریدا یه جوری که مفاهیم رو خراب میکنه، اما چون لازمه صحبت کردن و تفاهم و مکالمه اون مفاهیمه، باز دواره اون مفاهیم رو پیش میکشه، یعنی یه جورایی خود دست پس میزنه با خود داره پیش میکشه. اول که میگیم ذاتی نیست، بعد میگیم خب نه یه ذاتی هست، یه ذاتی فلسفی هست که این دوره ساخته میشه. درسته که ما میدونیم مفهوم ذات اصلا یه چیزی که هست، یه چیزی که ساخته شده، یه ثبوتی داره. اولی رو رد میکنیم، بعد میگیم نه حالا یه ذاتی هست که داره ساخته میشه. بعد سوای اون ماجرا میگیم که چی؟ میگیم که ذات فلسفه تعهدی به حقیقت فلسفه. خب اگه ما اصلا به متافیزیک به حضور قائل نیستیم، یعنی قائل نیستیم که اصلا چیزی حضور داره و همین چیز ساخته میشه، چه نیازی هست اصلا همین حرف رو بزنیم؟ بریم آقا میخوای بدونی فلسفه چیز، فلسفه ببر بعد میفهمی که چیز. حالا طرف ممکنه از من بپرسه که خب فلسفه ببر زمین چیکار کنم؟ باز دور من احساس کنم اینجا دریدا در تنگنا قرار میگیره، یعنی باز مجبوری بگی که آقا این کارو بکن. وقتی بهش میگی خب این کارو بکنم، یعنی چیزی هست دیگه، یه ایده ای هست، یه معنایی هست، یه فعلی هست. بذارید یعنی احساس کنم تو این تیرزا مدام دریدا داره همون عمل انجام میده، یه چیزی رو با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. ولی تصور من بوده، شاید هم اشتباه شما خواهم تفسیر شما چی هست؟
یه اتفاقی افتاد در خلط فلسفه قبل، از طبعا از همون زمان نیچه، نیچه هایدگر گفت چه رایی فلسفه اون هم اعلام پایان فلسفه، مرگ فلسفه، پایان متافیزیک، خب یه همچین چیزی و جستجوی چیز دیگری که خب نیچه نشون میده که تفکر متافیزیکی، حالا به تعبیر جدیدتر بخوایم بگیم به چه معنا مثلا اقتدارگراست، به چه معنا مقومه، خب و مثلا از چهره هنرمند صحبت میکنه یا خود هایدگر از تفکر شعری صحبت میکنه، از هنر. دریدا که این رو هم از خود هایدگر، بیشتر هایدگر دوره اول در واقع با هم میگیره، فکر میکنه که ما برای این که متافیزیک رو یا فلسفه رو نقد کنیم نمیتونیم ازش بیرون بریم، یعنی هیچ موضع بیرونی وجود نداره که من ازش بیام بیرون بعد حمله کنم بهش. من در درون این حوزه قرار دارم، با همین مفاهیمی که دارم نقدشون میکنم متوجه شدم که مفاهیم نابسندم، دارم فکر میکنم در پوست و گوشت و استخوان من آمیختم این مفاهیم، خب ولی من متوجه شدم که این مفاهیم نابسندم، ناقصم، خب ولی من غرق شدم در این زبان، در این مفاهیم، خب هیچ برون رفتی از این ندارم. دریدا میگه که مسئله اصلا مسئله بیرون رفتن، جای دیگه رفتن نیست، بلکه مسئله فلسفه تغییر استراتژیه، تغییر روی کرده. خب ما با همون مفاهیم سر و کار داریم. نظر دریدا، دریدا هم در آثارش بعد نگاه کنید از تقریبا همه مفاهیم فلسفی صحبت میکنه، خب از حقیقت هم صحبت میکنه، خب همون مفاهیم، ما برون رفتی نداریم، از معنا صحبت میکنه، از حقیقت صحبت میکنه، از اخلاق صحبت میکنه، ولی پیشتر طور دیگه‌ای نگاه میکردیم، برخورد دیگه‌ای داشتیم با این مفاهیم. الان که متوجه شدیم که این مفاهیم نابسندن، این چه به ما یادآوری کرده که مثلا حقایق دروغ‌هایی هستن که عرفی شدن، مثلا خب
لشکر
استعاره‌ها مفهوم، مثلا همون استعاره‌ای که حالا خشکیده شده و ما مثلا بهش میگیم مفهوم، متصلش میکنه به حقیقت. وقتی این رو متوجه شدیم، استراتژیمون تغییر میکنه، روی کردمون تغییر میکنه، با همین مفاهیم ما کار دیگه میکنیم. خب حالا چه کار دیگه ای؟ قبلا چیکار میکردیم؟ قبلا ما چارچوب های فلسفی رو، چارچوب هایی در نظر میگرفتیم که اینها دارن یه چیزی رو به نام حقیقت به ما نشون میدن. خب دریدا میگه که ما با این مفاهیم کار میکنیم، ولی اینها دیگه نشون دهنده چیزی به نام حقیقت نیستن. اصطلاحی که به کار میبره مثلا کلاژ، توی همون مقاله ساختار بازی نشانه در گفتمان انسانی، ما دیگه ساختارهای فلسفی رو به عنوان این ساختارهای بزرگی که اصلی رو به ما نشون میدن با این ساختارها مواجه نمیشیم. این ساختارها مثلا وقتی میخوایم از رودخونه ای رد بشیم، چیزهایی هستن که مسیر حرکت ما رو تسریع میکنن، ما از این مفاهیم استفاده میکنیم و باید میذاریمشون کنار و باید میریم سراغ مفاهیم دیگه. یعنی روی کرده اقتدار طلبانه یا روی کرده زیاده خواهانه دیگه نداریم از فلسفه. ما محدودیم، مفاهیم ما نابسنده، چیز دیگه هم نداریم، همینی هم که هست در واقع. خب و ولی خیال پردازی نمی کنیم درباره مثلا به قول هایدگر هنر بزرگ، نمیدونم یه چیز عظیمی، شعر، نمیدونم یه چیزی که اون بیاد جایگزین این چیز نابسنده بشه، شاید مثلا یه جور اعلام شکست باشه، ولی مسئله اینه که اون پیروزی هم که قبلا بوده پیروزی نبوده، توهمی بوده.
یک از مطالبی که حضرت عالی فرمودی در اوایل بحث این بود که دریدا و خلاف بعضی از فیلسوفای فرانسوی روی سنت فلسفی تاکید میکنه و روی پیوستگی که در سنت فلسفی وجود داره، و بعد فرمودیم که ما در سنتمون این پیوستگی نیستش، یعنی گسسته گسسته بوده، من بار الان داده ها نبود. من اینو متوجه نشدم، یعنی سنت فلسفی غربی چه فرق داشته با سنت فلسفی الانمون، یعنی گذشته ایران ما که این فلسفه در غرب وجود داره و امروز وجود نداره.
یعنی این حدسه ها یعنی باید با من کار بشه و تحلیل بشه، یه چیزی که از دور من احساس میکنم. خب ما وقتی که به تاریخ فلسفه غربی نگاه میکنیم، میبینیم که متون خیلی خیلی زیادی، خب مثلا به خصوص وقتی که همینطور از قرن بیستون بیریم قرن 19 هم قرن 18 هم، میبینیم که متون خیلی زیادی نوشته شده که همشون با هم دیگه پیوست هست، پاسخ هم دیگه هست. یعنی مثلا از دکارت به بعد، مثلا نظر حالا دکارت اتصالش با سنت اسکولاستیک که باز هم خیلی روشنه، خب بعد میبینیم که بدون دکارت تجربه‌گرایی نمیتونه وجود داشته باشه، کانت نمیتونه وجود داشته باشه، هگل چطور در واقع از دل کانت بیرون میاد، یا ایدالیسم آلمانی چطور از دل مثلا به طور کلی فیشته مثلا کاملا کانتیه دیگه. بعد نمیدونم اگزیستانسیالیسم چطور پاسخیه به هگل، و یه پیوستگی میبینیم که باعث میشه که انگار مسئله فلسفه مثلا در دوره مدرن در غرب با وجود کثرت خیلی زیاد متون یک مسئله است. مثلا مسئله چرخش اپیستمولوژیک که به نظر میاد که همه دارن واکنشی نشون میدن. خب اینجا خب ببینید در فلسفه اسلامی ما یه دوره خیلی درخشانی داریم، دوره درخشانی داریم که واقعا ابن سینا، فارابی، ابن رشد خب خیلی شاخص هم، فیلسوفای بزرگی هم، خب فیلسوفای بزرگی هم به این معنی که تأثیر گذار هم درسته؟ ولی وقتی که فاصله میگیریم میبینیم که قرن ها میگذره، بعد یه متن فلسفی نوشته میشه، این متن فلسفی هم به نظر میاد که اصلا نگاهش به سمت دیگه ایه، یعنی اصلا مستقل داره کار فلسفی میکنه. و بعد دوباره ما الان خب حکمت متعالیه داریم، خب ولی این حکمت متعالیه به یک فیلسوف، به یک متن فلسفی داره در واقع نگاه میکنه، رویکردش هم انتقادی نیست. خب و بحث انتقادی، کتاب در مورد کتاب، کتابی که پرسش به پرسه از کتاب دیگه، به این معنی ما نداریم دیگه.
یعنی خب من فکر میکنم این مسئله از یه جهت کاملا برعکسه، به خاطر اینکه در غرب شما میبینید مقاطع فلسفی که تغییر میکنه، مثلا از یونان که میاد قرون وسطا، یا با ظهور دکارت، یا با ظهور مثلا پست مدرن ها، اینها اتفاقا خیلی گسسته گسسته.
خب من همین گسستگی که شما میگید رو میگم پیوستگی. من اتفاقا میگم همینا رو ما نداریم. خب من خیلی خوشم میاد که میبینم مثلا غزالی حمله میکنه، خیلی بحث جالبیه. من دوست دارم که مثلا چرا ما وقتی میایم دوره متأخرتر یه همچین بحثایی نمیبینیم که فیلسوف‌ها با هم دیگه درگیر بشن و از طریق درگیری مفهوم تولید بشه. خب ما یه سنت گفتم حکمت مطالعه داریم که کاملا وفاداران است، خب همون تکرار میشه. ولی ما بحث فلسفی چالش که فلسفه یه رشته ای که به چالش، به پرسش کشیدن نیاز داره، خب که اون دوره بوده، ما مثلا حکمت مشا، اشراق، اینها خیلی زنده است، خیلی پویاست. ولی بعد که ما میایم میبینیم که مثلا حالا ما مکتب تهران داریم، مثلا خیلی بحث خیلی جزئیه، بعد حوزه‌های مختلفی که داریم خیلی باریکن و خیلی جدا از همن، خب نادیده میگیرن هم دیگر رو. الان هم مثلا توی حالا حوزه فلسفی ما الان هم اینطوره، یه کسانی هستن کار فکری فلسفی میکنن ولی هم دیگر رو نادیده میگیرن، بس و چالش پاسخ دادن به هم دیگه، ولی فلسفی ها رو نمیبینیم. میگم یه احساسه، حالا خیلی چیز نیست، تدوین شده و پرداخته شده نیست.
من هنوز یک مسئله من نمیشون موندش،
مسئله بمونه تو زن شما کافیه.
نرسه شما تو اول فرماشتون گفتید که از دید دریدا ظاهرن فلسفه یعنی همون متن فلسفی که در زمان تاریخ شد، یعنی فلسفه یه ایده ای نیست که متنهای فلسفی در صدد بیان اون باشن. از طرف دیگه گفتید که دریدا به تفکیک ایده از واقعیت ارتباط داره، این دوتا یه مقدار جمع کردنشون سخت نیست. احساس میکنم دیدگاه اول یه جورایی دیدگاه دوون ماندگارتره، ولی دیدگاه دوم یکم صدایی یا متعالی میشه. تمام دهی میخواستم
مسئله کلیدی دریدا توی این بحث حضوره، خب که آدم میشون هم پرسیدن مسئله حاضر بودنه. خود حضور دریدا وقتی در موردش صحبت میکنه میگه که حضور خیلی مفهوم پیچیده و رازآمیز و عجب غریبیه، ولی ما خیلی عادت کردیم بهش، تحلیل فلسفی نشده یا به قولی نقد ناشده است، ولی ما خیلی عادت کردیم بهش و همه جهان رو اینطوری میفهمیم. خب وقتی که فلسفه از نظر دریدا متن فلسفیه، در مورد این صحبت میکردیم، تاکیدش روی حضوره. فلسفه چیزی نیست که در متن فلسفی حاضر باشه، خود متن فلسفی هم از جنس حضور نیست، متنیت از جنس حضور نیست، متنیت در جای قرار نداره. خب متن فلسفی متن نیست که الان اینجاست، متن فلسفی در هنگام خونده شدن متنه، خب در هنگام خوندن و نوشتن متنه. خب وقتی که دریدا از حقیقت صحبت میکنه به منزله امر حاضر صحبت میکنه، حقیقت به منزله امر حاضر، نه دریدا بهش باور نداره، این که جایی حاضر باشه و من برام پیداش کنم گیرش بیارم. خب شاید با یه مثال دیگری بتونم توضیح بدم که وقتی دریدا از حقیقت و مسئولیت نسبت به حقیقت صحبت میکنه منظورش چیه. دریدا بازم توی بحث سیاسی صحبت میکنه در مورد تمایز بین قانون و عدالت. خب اتفاقا اشاره میکنه به افلاطون و این نظریه در واقع فیلسوف پادشاه. خب اینکه فیلسوف باید حاکم باشه، میگه که این پیوند فیلسوف پادشاه در افلاطون یکی پیوند ایده و واقعیت، یعنی پادشاه واقعیت، فلسفه ایده، خب، و پیوند قانون و عدالت. قانون به منزله چیزی که واقعیه، عدالت به منزله چیزی که ایده ایداله، آرمانیه. خب ما در واقعیت همیشه با قوانین سر و کار داریم، قانون همیشه باید باشه، ولی قوانین همیشه ناقص هم. قوانین همیشه ایراد دارن، عیب دارن. خب دریدا میگه که اگر عدالت به منزله یک ایده سرلوحه این قوانین نباشه، زندگی اجتماعی اصلا میپاشه. خب دیگه هیچ انگیزه ای، هیچ امیدی برای تلاش، برای زندگی، برای کار سیاسی، برای کار اجتماعی وجود نخواهد داشت. خب برعکس اگر این قسمتش هم خیلی مهمه، اگر عدالت خب به منزله یک واقعیت در نظر گرفته بشه، باز هم زندگی اجتماعی اصلا می باشه. چرا؟ مثلا یک نظام سیاسی بیاد بگه که عدالت الان برقراره، عدالت الان برقراره، خب و اگر ما بی‌عدالتی می‌بینیم، این به خاطر اینه که بعضی عناصر مثلا چی میگن؟ عناصر بیرونی، حالا به تعبیرهای مختلفی ازش صحبت میشه، ولی بعضی عناصر بیرونی خب که اونا جزء سیستم به حساب نمیان، اونها دارن اختلال ایجاد میکنن، ولی عدالت برقراره. خب این هم دوباره نظم اجتماعی رو از بین میبره. چرا؟ به خاطر اینکه این عناصر بیرونی نیستن، درونی هم. و اینا وقتی که احساس میکنن که جزء نظام به حساب نمیان، شورش میکنن مثلا. خب پس مسئله چیه؟ مسئله اینه که عدالت به منزله یک امر ناحاضر، به منزله یک امری که باید باشه ولی نباید باشه، باید باشه ولی نباید حاضر باشه. خب باید ما توی زندگی اجتماعی به یه چیزی نگاه کنیم، به یه چیزی نظر داشته باشیم تا بتونیم دور هم دیگه زندگی کنیم. خب این چیزیه که باعث میشه جامعه با یک ساختار ایجابی شکل بگیره، نه با یک ساختار سلبی، مثلا نیاز به هم دیگه. خب که اصلا مفهوم دموکراسی که دارید از صحبت کنم خیلی متفاوته با مفهوم دموکراسی لیبرالیسمی. حالا در مورد حقیقت فلسفی هم همین، حقیقت به منزله یک امری که من الان مثلا یک کتابی میخوام بنویسم در مورد حقیقت، خب این در واقع ما رو دوباره میندازه به همون توهم فلسفی کتاب خواهد بوده. ولی دریدا اصلا به هیچ وجه نسبی‌گرا نیست، به این معنی که هیچ چیزی با هیچ چیزی فرقی نداره، دیگه هیچ کاری نکنیم، نیست انگاری، نیهیلیست، دیگه وقتی حقیقتی وجود نداره برای چی متن بنویسیم. خب به این تلاش فلسفی دریدا قائل اعتقاد داره.
یعنی تفسیر اصطلاحی وقتی که ما ایده رو به منزله یک چیز از قبل حاضر در نظر بگیریم، ولی اگر ایده رو ما چیزی در نظر بگیریم که غائبه و در حال ساخته شدن یا باید ساخته بشه، اینجوری میتونیم ما بیه تفسیر مثلا درون ماندگار
بریم. این مسئله درون ماندگاری و اصطلاح هم در مورد دریدا به نظرم واقعا این دوتا مفهوم خیلی کمک نمی کنه. حالا این دوتا مفهوم هست برای اینکه ما بفهمیم دستبندی کنیم مثلا فیلسوفا رو.